از ساکنان محلی کسی با آنها سر و کار نداشت. آنها در شیماک بودند. قرقیزستان چند سال پیش برخی از آنها را قبول کرد، ولی بیشتری آنها نتوانستند در آنجا بمانند و دوباره برگشتند. در وزارت کارهای خارجی تاجیکستان وعده کردند که موضوع بازگردانیدن قرقیزهای افغانستان را شرح می‌دهند، ولی تا زمان نشر این مطلب معلومات لازم را نفرستادند. تحلیلگر رادیوی آزادی بریوس پنیر در مقاله خود تخمین می‌زند که مقامات تاجیکستان برابری به اعتبار نگرفتن درخواست قرقیزستان در مورد جابجا کردن قرقیزهای بومی، امکان بهتر کردن روابط با این کشور را از دست دادند. در همین حال او بر این است که چنین عملکرد را مردم قرقیزستان به عنوان ناخیرخواهی از سوی حکومت تاجیکستان ارزیابی کنند. روابط میان تاجیکستان و قرقیزستان در شرایط بحرانی ادامه دارد، خصوصا پس از درگیری های مسلحانه روزهای 28 و 29 اپریل میان مرزبانان دو کشور که از دو جانب قربانی داشت.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در رابطه با مناسبت مردم با پاندمیا و پیامدهای آن در تاجیکستان پرسش افکار عموم نگذراندند، اما طور مشاهده و صحبت با متخصصان نشان می‌دهد به پروایی سرتاسری و توکل به خدا نمی‌گذارد که مبارزه با پنجشوی بیماری کووید 19 در تاجیکستان جدی به راه مانده شود. طرز برخورد مقامات با پاندمیا علت دیگری است که مقابله با گسترش ویروس نتیجه کمتر می‌دهد. جزئیات این موضوع را من نگارای فضل‌الدین به شما پیشنهاد میکنم. بسیاری از ساکنان در تاجیکستان عادت ندارند که فاصله جسمانی یا قاعده دوری از یکدیگر را رعایت بکنند. این عادت در زمان شوروی هم وجود داشت. آمدن پاندمی طرز نوبت‌پایی مردم را حتی در نزد داروخانه یا بیمارستان ها که محل ویروس بوده میتونند تغییر نداد. آگاهی و اطلاع زیاد در باره اهمیت فاصله جسمانی برای بسیاری ها مهم نیست. اکثریت به هم خیلی نزدیک، گاه پهلو به پهلو قرار می گیرند. نگاهی عادی به مکانهای جمعیتی به مثل کوچه و خیابانها، فروشگاه و بازار و طربخانه ها کافی است که انتظام شخصی داشتن نقاب طبی سنجیده شود. پوشیدن نقاب را نه تنها بسیاری از مشتری ها، حتی کارمندان فروشگاه و داروخانه ها هم کم رعایت می کنند. یک نمونهش مرکز تجارتی اشان در شهر دوشنبه است. در نزد درآمدگاه فروش نقاب‌های طبی را با ارزش یک سومانی براه ماندند. در داخل یک نفر به دست مشتری‌ها محلولی بهداشتی می‌ریزد. در هر سری قدم آگاهی‌ها یادرس می‌کنند که داشتن نقاب حتمی است. ولی در ادامه وضعیت به تغییر است. اکثر مشتری‌ها و خود فروشنده‌ها نقاب نمی‌پوشند. پزشک که در یک شفاخانه مرکزی دوشنبه کار میکند در صحبت غیر رسمی با خبرنگار رادیو آزادی گفت شدت بیماری در محله زیر نظر آنها کم نمی شود. وزارت تندرستی تا حال سن و سال گرفتاران کرونا ویروس را در تاجیکستان نشر نکرده است، ولی به قول کارمندان طب به فرق از سال گذشته هم اکنون نورسان هم به کرونا ویروس گرفتار می شوند. طبیبی که با رادیو آزادی هم صحبت شد، با تکیه به تجربه‌اش میگوید نشانه های بیماری نورسان از کلان سالان میتواند کمی فرق داشته باشد. شکم رو، تبی بلند 38-39 درجه، درد چشم و سر و تخته پشت. به حالی و خستگی و درد استخوان، با گفته او، از نشانه های اساسی و عمومی کرونا ویروس هم در میان نورسان و هم کلان سالان بوده است. پزشک میگوید توانی معاین کردن نوی کرونا ویروس را ندارد که مثلا این بیمار به دلتا مبتلا شده است یا نوی دیگر. ولی تجربه دو ساله کار با گرفتاران شناختن بیمار را آسان تر کرده است. مثلا حالا از نتیجه رنگین رقمی آسیب دیدن شش را از کرونا ویروس به آسانی مشخص می کنند. در حالی که سال گذشته بیشتر با تکیه به نتیجه تماگرافی کامپیوتری چنین تشخیص معلوم می شد. ضمن نرخ رنگین رقمی در مقایسه با تماگرافی 8-10 برابر ارزان تر است. ضمن در تاجیکستان اکثر کل شبکه های دولتی تلویزیون و رادیو در باره تهدیدهای کرونا ویروس، طبیعت آن، راه های پیشگیری از آلوده شوی و حمایت اعضای آیله برنامه های بسیار ساعته مفصل تهیه می کنند. ولی ظاهراً حرفی آنها نه به گوش همه می رسد. از سوی دیگر، به قول یک همصحبت رادیوی آزادی، در عمل وضعیت دیگر است. خودی همین تصمیم ادامه مارشیروفکه های دانشجویان زیر آفتاب گرم یک نمونه این است که برای مقامات پاندمی گویا خطر جدی نیست. مهم که شکوه و شهامت معرکه دولتی رعایت شود. گفت یک خبرنگار رسانه دولتی که دخترش در این مارشیروفکه ها اشتراک میکند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
بسیاری از منطقه های آسیای مرکزی یکی از گوشه های گرمی دنیا امسال خشکسالی سختی را از سر می گذرانند و مردم عاقبت آن را خوب احساس می کنند. جزئیات را در این باره از من طایری سفر بشنوید. باران هم امسال در آسیای مرکزی کم بارید و حرارت به حد بلند و طاقت فرسا است که مردم روزانه از خانه بیرون نمی آیند. عین زمان آنها گروهی را گناهکار کمابی می دانند و بعضی هم حق و ناحق مسئولیت آن را به گردن می گیرند. اولین کسانی که علامت های خشکسالی سخت را می بینند کشاورزان و چوپان ها هستند. در ولایت منگیستاو در غربی قزاقستان جانب کوژوک و بخشی قزاقی رادیو آزادی گفت مردم کهنسال اینجا نقل می کنند که در عمرشان چنین خشکسالی را ندیده بودند. کوژوک گفت از همان اولی بهار معلوم بود که خشکسالی سخت در پیش است و مقامات را به آن گناهکار کرد که علامت های این فلاکت را دیده ولی چاره نندیشیدند و بی‌پروایی کردند. منگیستاو اصلا یک ولایت بیابانی است ولی چراگاه های وسیع هم دارد که مال زیادی میچرد. از این رو در اینجا خسارات را از حساب تلفات گاو و گوسفند و اسب معلوم میکنند. امسال در اینجا هزاران سر گاو و گوسفند، اسب از تشنگی و نیافتن علف کافی هلاک شدند. هیچ کس هم امسال دقیق گفتن نمیتواند مردم و خواجگی ها چقدر مال خود را تلف دادند. حالا دیگر علفی درست در چراگاه ها نمانده است و این زمان قیمت غله‌دانه و خوراک چاروا در قزاقستان فوق‌العاده بالا رفته است. حتی گزارش می‌رسد که چاروا پروران در منگیستاو از نایلاجی و ناچاری کارتون های کاغذی را در آب تر کرده به گوسفندان گرسنه خود می‌دهند. جانب کوژوک می‌گوید آنها کارتون ها را از مغازه‌های شهری اقتاو می‌خرند ولی حالا در مغازه‌های نیز کارتون کم یافت می شود. حکومت قزاقستان دیرتر می خواست مشکلات را درک کرد ولی برای تامین منگیستاو با کوهی ارزان از دیگر گوشه‌های کشور چاره‌های اندیشیده است. وزارت کشاورزی قزاقستان روز 26 یول گفت برای 6 ماه صادرات خوراک چاروا و غله‌دانه برای خوراک چاروا را منع کرده است تا برای چاروا پروران داخلی مشکلات پیش نیاید. هزاران کیلومتر دورتر از اینجا در جنوب شرقی قرقیزستان در ولایت چوی کشاورزان اولین گروهی بودند که طعم تلخی خشکسالی را چشیدند. بهار کشتارهایشان سر کشید ولی با گذشت اندکی وقت به سبب کمابی و خشکسالی پژمرده و خشک شد. مقامات قرقیزستان گفتهایی را تکرار کردند که معلوم است، یعنی آبی کافی نیست. این زمان به سیستم های آبیاری باقی مانده از زمان شوروی اشاره کردند که به گفته آنها فرسوده شده است و احتیاجات فعلی کشاورزان را برآورده ساختن نمیتواند. نورلان شریپوف معاون وزیر کشاورزی قرقیزستان میانه های ماه ایون گفت سیستم های شوروی آبیاری در ولایت چوی برای خواجگی دولتی کشاورزی ساخته شده بود که زیرعت های آب طلب پرورش نمی کردند. او گفت امروز دهقانان غله، تربوز و دیگر زیرعت های کشت می کنند که آب زیاد می خواهد. از بس که مقامات در زمان کمابی هیچ کاری از دستشان نامد، بعضی دهقانان در ولایت چوی به طور خود عمل کردند. آنهایی که در سرگه نهرها زمین دارند شبانه آبی بیشتر را به کشتارهایشان بسته، کشتارهای دهقانان پایاناب را به آب خوش کردند و آنها را به خشم آوردند. در نهایت مقامات ولایت مجبور شدند در نزد درغات و مرکزهای تقسیم آب پاسبان مانند تا مردم آنها را خودسرانه بسته و باز نکنند. بعد این کشاورزان ولایت چوی راه اصلی بین شهر اوش و بیشکک را بستند و از مقامات خواستند مشکلات کمابی را حل کنند. مقامات وعده دادند که نهر و آب انبارها را پاکیزه میکنند و یا از نو میسازند و هم چاه میکنند و از زیر زمین آب میکشند. در ازبکستان در ولایت نمنگان یک کشاورز از ناحیه دولت آباد و دیگری از ناحیه توراقورغان برای آب گریبان همدیگر را گرفتند و دومی در نتیجه جراحت سخت از سرش هلاک شد. در ناحیه انگار در ولایت سرخاندریا هم دعوا و جنجال برای آب ادامه دارد. خواجگی های خصوصی روستای نوشهر میگویند که خواجگی های دولتی بی انصافی میکنند و آب زیاد را میگیرند و مقامات هم در تقسیم آب بی عدالتی میکنند. بخش ازبکی رادیو آزادی گزارش داد که مناقشه بین خواجگی های خصوصی و دولتی تا به دادگاه رفته است. در این حال دو گروه از خواجگی های دولتی و خصوصی در نزدیک درغات نهر جمع آمده بحث و دعوا میکنند و مقامات چند دفعه پلیس را دعوت کردند تا مانع جنگ و زن و زنی بین دو طرف شوند. با گفته بخش ازبکی رادیو آزادی، حالا این گونه جنجال ها در بسیاری از گوشه‌های ازبکستان زیاد شده است. شاید کشاورزان و چوپان ها اول فهمیدند که خشکسالی می آید، ولی حالا ساکنان شهرها هم می دانند که چنین فلاکت طبیعی برای آنها چه عاقبتی دارد. در کولاب، سومین شهر بزرگ تاجیکستان، حالا قسمی از خانه های بلندآشیانه آب ندارند و مردم از پایان از لوله های آبی نزدیک و بنایشان به بالا آب می کشند. طلب ابراهیموف، ساکن محله شاهین، به رادیو آزادی گفت که 78 سال است و حالا روزانه در دو ظرف پلاستیکی به خانه آب می کشند. با گفته او کارش دیگر آب کشی شده است. روز 12 ایول تقریبا 100 ساکن شهر بیسگش در کنار شهر الماتا یک راه اساسی به این شهر را بستند و به همین نوع از قطع شدن پیوسته آب به خانه‌هایشان اعتراض کردند. عین مشکل در شهر اورال در شمال غرب قزاقستان هم دیده شده است. در ترکمنستان که گرمای طاقت فرسا یک چیز معمولی در تابستان است، امسال اوضاع دیگر است و حرارت در بعضی جای‌ها تا به 50 درجه می‌رسد. روز 7 ایول در ولایت لباب در شرق کشور هوا اینجا تا 55 درجه تصفیده است. بنابر گزارش بخش ترکمنی رادیو آزادی، مردم آب را از ماشین های آبکش می خرند و قیمتی 20 لیتر آب به 1.14 دلار رسیده است. هرچند قیمتی بلندی به نظر نمی رسد، ولی با نظر داشتی لباس شویی و حمام گرفتن، خراجات خانواده ها برای آب فوق العاده زیاد می شود. در قرقیزستان که اکثرا نیروی برقی آبی استحصال میکند، مقامات از حالا به مردم گفتند برای لیمیت و یا محدود شدن انتقال نیروی برق آماده باشند، چون آب در تاکتاگل بزرگترین آب انباری کشور کم است. کمابی همچنین سبب بالا رفتن قیمت مواد خوراکه شده است، چون کشاورزان حاصل درست نگرفتند و چاروای زیاده تلف یافته است. این مشکل غالبا سال آینده هم ادامه میکند. مثلا قیمت سبزی، یکی از ارزانترین نوع سبزیجات در کشورهای آسیای مرکزی، امسال در قزاقستان 400 مرتبه بالا رفت. در تاجیکستان هم به سبب یک بار آسمانی شدن قیمت سبزی فیغان مردم به فلک پیچید. خشکسالی البته روزی به پایان میرسد، ولی مشکلات تقسیم و تامین آب از بین نمی رود. تغییر اقلیم که آسیای مرکزی را گرم و خشک تر کرده است، ظاهرا در آینده هم به سر مردم سختی زیاد می آورد. آسیای مرکزی که تا اول سال 1900 فقط 8 میلیون نفر اهالی داشت، حالا خانه 75 میلیون نفر است و در صورت چنین افزایش تا 9 سال دیگر 80 میلیون ساکن خواهد داشت. مقامات در آسیای مرکزی وعده می دهند که با کندن چاه و استفاده آبهای زیرزمینی مشکل مردم را زود آسان می کنند. در منگیستاو در قزاقستان مردم از شرکت‌های نفتکشی طلب دارند به جای چاه نفت چاه آب بکنند. پیشنهاد عجیبه که نشان می‌دهد مهمترین مایع در آسیای مرکزی حالا چی هست.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
ورزشکاران تاجیک که سبقت خود را در بازی‌های 32 تابستانه المپی در توکیو ژاپن به انجام رسانیدند، نتوانستند مدال به دست بیارند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. 31 ایول برای ورزشکاران تاجیک در المپیاده توکیو روزی آخرین مسابقات بود. در این روز دو ورزشکار تاجیک، مشت‌زن بهادر عثمانوف و دونده ایلدار احمدیف، رقابت کردند. بهادر عثمانوف در سبقت بوکس در وزن تا 63 کیلو در هشتگ فینال از النور عبدالرحیموف، ورزشکار ازبکستانی، با حساب 0-5 شکست خورد و سطح ادامه مبارزه برای مدال محروم گشت. نماینده آخرین تاجیکستان ایلدار احمدیف باشد، در دویش به مسافه 100 متر میانی مردان رقابت کرد. برای به دور نیمه نهایی راه یافتن 26 نفر در سه گروه مبارزه بردند. ایلدار در گروه سیوم با نتیجه 10.66 ثانیه مقام چهارم را کسب کرد و در بین همه اشتراک کنندگان جای 12 را صاحب شد. اما همگی 10 نفر که نتیجه بهتر داشتند به نیم فینال راه پیدا کردند. در دور انتخابی برکت الهرتی از عمان با نتیجه 10.27 ثانیه غالب شد. همین طریق همه 10 ورزشگری تاجیک سبقت خود را در بازی های تابستانه اولمپی توکیو به انجام رسانیدند. شباس نعمت‌اللهیف، سیاووش ظهوروف و بهادر عثمانوف هر سه آید به بوکس، سامان محمد بیکف، اکمل مرادوف، کمرانشاه استاپیریان و تیمور رحیموف هر چهار آید به گوشتی جودا، علیمجان ایشانوف و آناستاسیا تیورینا هر دو آید به شناوری و یلدر احمدیف آید به ورزش سبک در المپیاده توکیو به مدال ماندند. ناکامی ورزشکرانی تاجیک در بازی های 32 تابستانه المپی باعث نگرانی کارشناسان و متخصصان ساحه و هواداران ورزش گردیده است. مستقیم امینوف، مربی پهلوانی معروف تاجیک تیمور رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که علت ناکامی پهلوانان تاجیک در سبقت جودا در المپیاده توکیو اصلا به مبلغ گذاری ناکفایه ربط دارد. وای افزود
در بازی المپی هم شرکت ورزیم و هم مدال به دست بیاریم، برای این مهنت زیاد در کار است و مبلغ زیاد در کار است. اقلا باید که هر سال ما تا بازی المپی کمی کم باید 25,000 دلار صرف کنیم، چون در مسابقه های بین المللی هم اشتراک کردن در کار برای راحت گرفتن خال ها را جمع کردن در کار و در تمرین های پی در پی زبور میگن، اگر در زبور های بین المللی ما اشتراک نکنیم ما ملکه و مهارت ما خوب نمیشد. به زبور ما در مسابقه ها اشتراک کنیم ما غلبه کردن نمیتونیم. برای این هم این مبلغ در کار است.
بازی های تابستانه المپی در توکیو که 23 ایول شروع شد تا 8 آگوست ادامه خواهد کرد. المپیاده می بایست سال گذشته برگزار می شد، اما به علت پاندمی کووید 19 برای یک سال موقوف گذاشته شد. باید گفت که ورزشکاران تاجیک در بازی های تابستانه المپی در حیط دسته منتخب تاجیکستان صاحب استقلال از سال 1996 شرکت می ورزند. عموما منتخب کشور در بازی های المپی همگی 4 مدال، یک نشانی طلا، یک نقره و 2 برنجی به دست آورده است. منتخب تاجیکستان که بار هفتم در بازی های تابستانه المپی اشتراک کرد، این دفعه به مدال ماند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
جورابیک نبیف، هنرمند و آوازخوان سرشناس تاجیکستان و ازبکستان، امسال 80 ساله شد. ولی هنوز هم سرگرم کار است و در فکلته صنعت دانشگاه شهر خوجند به صنعتکاران موسیقی سنتی تاجیک را می آموزاند. هنرمند همین دانشگاه را سال 1963 ختم کرده است. وی در سالهای 60 زمان شوروی با سرودن ششمخان و ترانه های خلقی به جاده هنر قدم نهاد و در بین مردم تاجیک و ازبک شهرت پیدا کرد. تا سال 1990 در تئاتر دولتی موسیقی مسحکوی به نام کمال خوجندی فعالیت کرده، یک مدت راهبری تئاتر را نیز به عهده داشت. سپس تا سال 1997 به حیث سرور انسمبل ترانه و رقص دردانه در شمال کشور کار کرده است. سال 2000 به ازبکستان کوچید، اما با مشکلات اسناد روبرو گشته سال 2007 به تاجیکستان برگشت. مؤلفی بیشتر از 200 آهنگ و سرود از شاعران کلاسیک تاجیک و ازبک است. جورابیک نبیف با سبک خاص سرایندگی خود سرودهای عادی و مرکب را با مهارت بلند می سراید. با صدای او مقامهای سرخبار آرامجان، اشاق سمرقند، ساقنامه ایراق، ایراق تاشکند، اشاق صادرخان، قشقرچه اشاق صادرخان و ده ها سرودهای ششمخان در خزینه تلایی رادیوی تاجیکستان محفوظند. این آوازخوان سال 1971 سزاوار عنوان هنرمند شایسته تاجیکستان شوروی و سال 1980 صاحب عنوان هنرمند خلقی تاجیکستان گردید. همزمان او دارنده جایزه قرطه طلایی در سالهای 80 قرن گذشته است. جورابیک نبیف در سرایدن سرودهای خلقی، کلاسیکی و مخصوصاً ششمقام مهارت بلند داشته، از آوازخوان‌های صاحب مکتب در تاجیکستان شناخته می شود. سرآغاز پرسیدند که کی محفل ایجادی بخشیده به 80 سالگیش را دایر می کند.
تشکر. اولا پیش از همه همه شمایان را با فرارسی نوروز عالم افروز تبریک و تهنیت می گویم. بعدن به سوالی شما چنین گفتنیم که با قرار حکومت ولایت همه 80 سالگی مرا جشن گرفته شود، گفته قرار برآمده که با سبب همین کسلی های آخر زمان حالا چاره بین کدام روز در کجا گذرانیدن حالا علیق نشده است.
خیلی میدونیم استاد شما در هر برنامه هنریتان آمدین در 70 سالگی، در 75 سالگی به سین سالتان نگاه نکرده به مخلصانتان یک نوگونی های پیشنهاد میکنید. در این 80 سالگیتان شما چی سرود های نو یا چی نوگونی ها اهدا خواهید کرد؟
البته من دوشید غزل از کمال خوجنده انتخاب کردم ماندگی من. آهنگشم حال خام پخته نه، اگر که اگر چاره بینی شود و برنامه های کنسرتی میشود که باشد البته تیار کرده میخوانم. لیکن این جشن 80 سالگی من پر را سرودخوانی کردنه نیستم. اگر جدا اگر خواهن یک دوتا خوانده دادنم ممکن. 70 سالگی نگه پر را خودم خواندگی بودم. اکنون با جوانان، با شاگردان،
فرزندان
نوبت داندنی من.
شما استاد پیشتر کس اختصاصی که اول آموختید وابسته به هنر و به صنعت نبود.
نه.
شما اختصاصتان بفرم طبیعت شناس بود.
طبیعت شناس آموزگار.
بله. چگونه شد که شما به صنعت آمدید؟
درد موسیقی، درد سرایندگی از بچگی به من رسیدگی. هم مکتب خون بودم.
ولی میدونم که خیلی شرمگین بودگی شما.
بله.
همین در چند مصاحبتون گفتگی هست.
من جدایم شرمگین بودم.
با وجود این چخل شد که من روی صحنه آمده تا در همون
سال. اولی صحنه برای آمدنم نفسم فرو رفت.
اما میدونم که در سالهای شوروی سهمی یهودی تبارانی که به دوشنبه یا به تاجیکستان آمده بودند و خیلی ششمقام را خوب می دانستند.
بله.
فکرم تاثیر آنها نیز به شما نیز هست.
من همین را خودم خلاصه کرده که در حیات فکر کرده که در سالهای 50-60 از قرن گذشته صنعت سرایندگی نوازندگی اساسا در دست یهودیان بودند. برای چی؟ برای آنکه مردم ما بسیار صنعت دوست میدونن، سرود خوب گوش میکنن، خصوصا در همان زمان ها سرود خوب میفهمیدن. با حافظی را حرام گفتن برای مسلمانان، دانسته و ندانسته، شاید سبب همین باشد.
شما جای گفتید که بیشتر همین هنر برنا اسحاق و خیلی برای شما هم الهام بخشیده.
خدا رحمت کند برنا افرا این خیر حافظی که ششمقام را چنان به جایش مانده می خواندم. اما جوانم از اون کس غایبان بسیار چیز را آموختم، برای همه من استاد غایبان خود می خوانم اون کس را. یک 15 اثرها باقی مانده است برای تاجیکستانیان همچون میراس از آن کس مانده است.
استاد ما چخلی میدونیم شما از سالهای میانه 60 قرن گذشته
بله.
علاقه هنرنمایی را شروع کردید و سالیان زیاد در تئاتر مسکوی به نام موسیقی به نام کمال خوجندی کار میکردید و همزمان یک زمان راهبر هم بودید به این
تئاتر. بله. بله.
ولی میدونیم که اگر مخلصان شما اینو اهمیت داده باشن، از سالهای 2000 تا 2000 تقریبا 7 یا 8 شما یک کمی کمنما هم شدید و بعضی آوازه های هم شد که شما از تاجیکستان به یکون کشور دیگر رفتید.
بله،
همین
بله.
کمی شرح میدادید که اون سالها شما به چی کار مشغول بودید؟
از 2000 تا 7 به تاشکند رفتم من. اگر گپای هر کس فکرش چه به همه فهمانده نمیشد کن، من زندگی خودم دارم دیگر و دیگر. اگر من فقط که بدم، اولا سبب یک پسر همون سرودخانم شهرت کنسرواتوری کلانش تمام ختم کرده آمده که بوده کنسرواتوری تاشکند و چله از سوم کورس پرتافته آمد، این رفته آمده اینه و دشوارتر شد. همه خیالم همینه ختم کرد. بغیر از این دوستان من در تاشکند زیادن، یک دوستی نغز ما موسیقی شناس ریختر همون کنسرواتوری شده بانده مرا و کار دعوت کرد
به تاشکند، به
کنسرواتوری تاشکند. 6 سال در اونجا کار کردم. مردم اگه این وطن فروش هم گفتن، ملت فروش هم گفتن، خیلی من خورسن شدم. آدم به ما میرسانند اگه دوستوی بنام های دوست من. من گفتم که من همینش به خورسن که من در یاد همونها هستم، بس برای من همینش بس.
ما میدونیم که شما از زمان شوروی هنرمند مردمی تاجیکستان هستید.
تاجیکستان بله.
ولی در یک جای خوندم که شما همزمان هنرمند مردمی ازبکستان هم هستید. شاید این درست است یا از ازبکستان هم یکان جایزه و یکان عنوان گرفتگی هستید شما؟
نه، از حکومت ازبکستان الان چه مکافات یا عنوان یکان چه دادشان دیو در بسیار معرکه ها مردم خودشان خواسته همه خیر اعلام میکردن، اعلام میکردن. بعد همه دوره های تاشکند بودگیم مناسبت با تاجیکستان نهایت تیز تند بود. حتی من همه خیر حس کردم که مردم نام تاجیکستان گرفتن بیام میترسید در ازبکستان. دوسیه برنامه های کنسرتی دعوت کردن، رفتم مرا آرتیست خلقی ازبکستان اعلان کرد. اگر من کسی اینا مسئله نمی کنند اعلان می کنند همکن. بعد اعتماد کردم مرا اگر من هنرمند مردم ازبکستان نه تاجیکستان، اگر تاجیکستان نام گرفتم و اگر نخواهیتان مایلش نباد با جوربک نبیب گوید اونو شرط نه مرا اینو اونوانی دروغانچاک اعلان نکنید. گفتن نه وای ما شما میدونه به نه البته تاجیکستان اعلان میکنه. در همونجا تاجیکستان اعلان کردن.
چه اتفاق افتاد که مثلا باز دوباره به تاجیکستان اومدید؟
رفت و آمد بسیار دشوار شد. همون دوره هایی که با البته دکومنت گرفتیم، حالا اگه ویدنجی ترسو میگون ما فقرای تاجیکستان و شهروند تاجیکستان دیگه در ازبکستان برای دکمیت درکات و رفت آمد بسیار دشوار بود. سرحدها دو پسرم اینجا مانده گرد، دو پسر ما رفت گرفته، من رفته گرد. اینا میگون که شما ازبکستان رفته گرد از آمجا دکمیت گرید میگون و قانون خودش همه چیزه. ازبکستان میگون که شما شهروند تاجیکستان، شما از اینجا رفته دکمیت گرید. بسیار همین دکمیت با بسیار عذاب کشیدم، بسیار دویدم.
شما حاضر چون همچون نفقه خور بیشتر نفقه رو از تاجیکستان میگیرید یا از ازبکستان هم اگر نفقه میگیرید؟
نه از تاجیکستان، همون جام در از تاجیکستان. در همون وقتی که در کنسرواتوار کار میکردم باید گفتن که همون نفقه کچاند بید همون دکمیت های اینجا ازبکستان به بیارید. گفتن من نبردم، آمدن از همینجا میگیرتم.
خالق من ترا تمدید عمر کرد، ای جان تو بجان با خود چه میبری؟ نیکو مرا میمان فردا سلام میمان. این دوست از جهان با خود چی می بری؟ با خود چی می‌بری؟
بازم تمنا میکنیم که در سال عمری 90 سالگی و 100 سالگی شما همین گونه یک صحبت های جالب و همین گونه صدای زیباری شما رو شنیده باشید. بینندگان عزیز، در صحبت ما بودن هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان استاد شش مقام جورابک نبیر.